میکنید؟ گفتم که خب چه ادعایی؟
شما که در خصوص جهادی هستید و طلبایی که همیشه پاکار بودید در خصوص دفن این شهدای مدافع حرم، الان جایگاه اینه که باید خلاصه بیایید به داد مؤمنین برسید که اینا ما نذاریم بدون قرص، بدون کفن، بدون نماز اینا دفن بشه. برای ما ناراحت کننده بود.
گفت شهید باشه دفن میکنید ولی برای انواس نمیایید.
پروتکل های اعلام شد مبنی بر این که هیچ گونه غسل و کفن و اینهایی نباید انجام بشه. با همون کاوری که میارن همون کاور رو باید بیرونش رو ضد عفونی بکنن و به همون شکل خاک سپاری بشه.
دو سه روز اول اینها به هیچ وجه نه غسل شدن نه تیمم دفن شدن.
تشییع شهدا که انجام شد، فردا صبح دو تا گروه اومدن از آقای جلالیان هماهنگ کردن، اومدن نزدیک 10 نفر آقایون، 7 نفر هم از خانم ها.
اول رفتیم قصاخون فضا رو دیدیم، اومدیم داخل گروه اساتید سوتای عالی دوستان اعلام کردیم که آقا همچون فضایی هست، اموات اینجان، باید کاش انجام بشه تجهیزش. هر که دارد هوس کربلا بسم الله، با همین تعبیر هر که دارد هوس کربلا بسم الله.
پنجره بیمارستان شهید بهشتی قم، اسفند 1398. حجت الاسلام رضازاده از طلبه های حوزه علمیه قم در حیات بیمارستان در حال رتق و فتق امور بود که
یه خانومی یهو جلوی من رو گرفت، شروع کرد انتقادهای خیلی تند. اسلامی نیست اینجا، نمیدونم فلانه ساله. ما چی شده؟ به ما گفتش که من جزو کادر همین بیمارستانم، پدر من اینجا دیروز پریروز فوت کرده همینجا و بدون هیچ غسل و کفن و چیزی تو همین جوری از کاور که اینجا بردن همون جوری هم بردن گذاشتن لای خاک. شما چی کار میکنید؟
همون زمان حجت الاسلام جلالیان همراه با جمعی از طلبه ها در بیمارستان های قم کسانی رو که بر اثر کرونا از دنیا رفته بودن تیمم میدادن، چون امکان غسل دادن فراهم نبود.
تو همین فاصله که تیمم میدادیم پیگیر این بودیم که آقا چرا نمیشه غسل داد؟ باید قصد اتفاق بیفته. عزیزان ما خیلی به ما فشار میبودن که آقا همین کارم نکنید، همین کارم برای چی میکنی؟ شما دارید خراب میکنی، شما دارید جون خودتون رو به خطر میندازید. تو آقا اگه قرار به خطر بیفته برای واجب خدا بذار بیفته.
ما با یک جمعی از بزرگواران، دو سه نفر از اساتید حوزه و کسانی که تو بخش استفتاءات دفتر مقام معظم رهبری بودن، رفتیم برای جلسه با جناب آقای دکتر عادلی.
دکتر عادلی معاون وقت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم.
همکاران از معاونت بهداشتی حضور داشتن توی جلسات که از دید پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از سرایت بیماری اونا خوب دغدغه داشتن. ما دغدغه داشتیم که هم اونا رعایت بشه، هم نیازهای شرعی میت برآورده بشه.
حجت الاسلام زمانی مدیر دفتر امور سیاسی اجتماعی حوزه‌های علمی که
بعضی از مسئولان مقاومت میکردن، میگفتن همین که الان شرایط نیست و تیمم دیگه قانع باشی تا آخر.
و ما طرح دقیقی کردیم، گفتیم آقا بالاخره تا اونجایی که میشه باید تجهیز بشه و این مشکلات کار کجاست؟
غسل واجب شرعی است. وقتی یه چیزی واجب شد مقدماتش هم وجوب مقدمی پیدا میکنه. مقدماتش چیه؟ یکیش تهیه آبه، دوم از مقدمات غسل تهیه یک سری شرایطی است که مانع انتقال ویروس بشه. این جزء مقدمات بود و بر ما واجب بود این مقدمات رو انجام بدیم.
همه متفق القول بودن که این موقته تا شرایط غسل شرعی مطمئن از نظر سرایت بیماری فراهم بشه و بعد بریم به سمت غسل دادن.
و ما میتونستیم شرایط رو تهیه کنیم، امکان داشت، در دسته، در اختیار نهادهای نظام بود.
مثل دستورالعمل‌های کلی و WHO داده بود برای همه کشورها که قاعدتاً بایستی که متناسب با فرهنگ و شریعت ما طراحی میشد و بازسازی میشد.
دکتر رضایی آدریانی از اعضای وقت کارگروه آموزشی ستاد مقابله با کرونا در قم.
پروتکل‌های سازمان جهانی سلامت WHO میگه که خب باید بدونی که کسی دستشون بزنه، با لباس خودشون تو اون کاور تو پوشش اجساد بذارن، چهار متر پایین دفنشون بکنن، روشون آهک بریزن.
ده روز ما به برخی از مسئولین جنگیدیم برای که اونها رو قانعشون کنیم به اینکه این مقدمات قابل تحصیله.
اولین نکته‌ای که باید رعایت می‌شد هنگام غسل دادن بود. کارشناسان معتقد بودند آبی که هنگام غسل به سر و صورت غسال پاشیده میشه سرایت دهنده ویروسه. پس باید لباس مناسبی برای غسل دهنده ها فراهم کرد تا جلوی این سرایت گرفته بشه. دومین نکته‌ای که باید رعایت میشد ضد عفونی شدن غسال خونه بود. و سومین مطلب پسماند آب غسله که باید برای دفع اون فکری کرد.
شما میگید چرا غسل ندیم؟ به خاطر اینکه تماس، خب تیمم هم که تماس داره، بلکه ارجحیت غسل بر تیمم از این جهت هست که غسل شستشو میده. ما داریم به مردم میگیم که آقا دست و صورتتون بشورین، دستاتون رو بشورین تا به کرونا مبتلا نشین. خب شستشو و با مایعای ضد عفونی شستشو کردن خب تمام میکنه قضیه رو. خب
به بعضی از این عزیزان بهداشتی و درمانی همون موقع ما این نقض رو وارد میکردیم که میگفتیم آقا شما میگید که این آب و فاضلابه تغسیل اموات مشکلزا و اینها هست، حالا این همه بیمار کرونایی در منازل در بیمارستانها وجود دارن، تازه اونها تنفس دارن. ویروس کرونا یه ویروسیست که از طریق تنفس منتقل میشه.
اما میت بیچاره که سرفه میکنه تنفس نداره، مریض کرونایی تنفس عادیش هم میتونه انتقال بده.
گفتیم ما ستا رو حاضرین دنبالشو بریم، لباس پیدا میکنیم، لباس مخصوص، دوم محیط رو هم امکانات ضد عفونی رو میاریم با کمک بهداشت ضد عفونی میکنیم، سوم میتونید اون غساله آب که میره توی چاهک و فاضلاب شما هر کاری که انجام میدید در بیمارستان اینجا انجام بدید.
بعد از گفتگوهای فراوان اجازه هم دادن که در خود همون مکان غسالخونه بهشت معصومه این کار انجام بشه.
اما هنوز یک مانع برای غسل دادن اموات کرونایی وجود داشت. در حالی که لباس حتی برای نیروی درمانی بیمارستان ها کم بود، چگونه میشد برای غسل دهندگان لباس مناسب پیدا کرد؟ مهندس برازنده، رئیس گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان قم:
بر اساس اون مشخصاتی که ما اعلام کردیم رفتن، حالا تو بازارم سخت بود پیدا کردن یه وسایلی که اون خصوصیات میداشت.
چکمه که هست و این لباس ها و این لباس های ضد آب وجود داره، این نمیدونم عینک های مخصوص و این شیلد و فلان، ببریم اینا نشون بدیم بگیم آقا مجوز اینو بدید با این لباس ها ما مشغول غسل بشیم.
حدود ساعت 9:30 شب بود که در خونه ما زنگ زد، اومدن برای نشون دادن اون وسیله.
ایشون هم لباسا رو گرفت و گفت من برم میام. یه نیم ساعتی گذشت و بعد آمد و گفت آقا من این لباسا رو پوشیدم رفتم زیر دوش آب. گفت این جنسی که این لباسا داره بسیار عالیه، ضد آب ضد آب.
یه لباس سراهمی بود که مثل اون لباس هایی که حالا میخوام شبیه بگم که بچه ها توی جنگ استفاده میکردن برای گازهای شیمیایی.
ولیکن درز این لباس ها درزیست که دوخته شده و از محل دوخت آب سرایت میکنه، لذا شما باید برید دنبال یه لباس هایی که پرس حرارتی داشته باشه و دوخت نباشه که از اون منافذ آب داخل بکنه و سرایت بکنه.
اینایی که این گفتن از این درز آب میره تو، خب مگه میخوای آب خودت فشار بدی که بره این تو؟ این نکته اول. خب درز رو میبندیم.
گروه سلامت کار این لباس رو تأیید نکرد، اما طلاب ناامید نشدن. هنوز جاهایی بود که میتونست گره کار رو باز کنه. سردار کبیری پور، قائم مقام سپاه علی ابن ابی طالب قم:
مقداری بادگیر اوایل داده بودیم. خب بادگیر به خاطر دو تیکه بودنش، با اینکه خود بادگیر نمرد نمیکنه، ولی دو تیکه بودنش احتمال نفوذ آب رو از بین نمی برد.
ما رو معرفی کردن به یکی از مجتمعهایی که یه سری لباسای خاصی تولید می کردن. اونجا که ما رفتیم گفتن که ما یه سری لباسای قبلن تولید کردیم و یه قسمت زیادیش رو فروختیم قبلن به یک کسانی با قیمت خیلی ارزون هم فروختیم. منطقه اون لباس ها تقریبا همه اون خصوصیاتی که ما لازم داشتیم رو داشت، یعنی لباس هایی بود که کاملا ضد آب، پرس حرارتی داشت، دوخت نداشت که آب نفوذ بکنه.
مجتمع به ما گفت که یه آقایی هست 400 دست لباس از اینا رو گرفته برده برای کشاورزی، دونه 10,000 تومان خریده، اونم هست اگه پیگیری کنه اونا رو میتونید بگیرید. ما تلفنشو گرفتیم و دادیم به بزرگواران، پیگیری کردن. ایشون میگم نه من نمیفروشم، دستی 400 تومان، دستی 500 تومان داشت میدن بالا، فهمیده بود که ما احتیاج نیازه، خب یه جور احتکار محسوب میشد. من با ایشون صحبت کردم، گفتم آقا داستان اینه، شرایط اینجوریه، ما احتیاج داریم، ما نیاز داریم. ایشون گفت بیا ببرید.
این لباس رو با تجهیزات کامل ما بردیم مرکز بهداشت.
چقدر این لباس دوام داره، چقدر میتونن استفاده کنن، هنوز تو کار بعد معلوم میشد.
حجت الاسلام جلیلی:
توی دو مرحله از ایشون 500 دست لباس خریداری شد، چون هم قم بود همون برای شهرستانا خرید کرده بودیم.
اونجا یه نامه‌ای نوشتن که آقا بله این لباس مجوز داره و نفوذ ناپذیره و همه نکات ایمنی درش رعایت شده، محرم کردن و امضا شد و ما دیگه خیالمون راحت شد. همون روز بعد از ظهرش جلسه ای در فرمانداری با حضور فرماندار محترم شکل گرفت. ما هم همه این تجهیزات رو آوردیم و گذاشتیم رو میز، چکمه و لباس و تشکیلات و اینها، و اینم نامه مرکز بهداشت که آقا این لباس ها نفوذ ناپذیره و کامل قابلیت انجام داره.
نوزدهم اسفند 1398، ساعت 4 عصر. دو پیکر روی سنگ غسالخونه بهشت معصومه قم قرار داده میشه تا نخستین اموات کرونایی باشن که غسل داده میشن. یکی مرحوم حجت الاسلام سید رضا مدرسی و دیگری مرحوم حاج محمد جعفر قاضی.
آقای قاضی هم اخویشون خب از پزشکان بودن که تهران مشغول بودن.
ما رو دید نشون صحبت کردن، گفت چی میخوای؟ گفتم لباس میخوام. گفت چه لباسی میخوام؟ گفتم لباس ضد آب که بتونم غسل بدم. ایشون همون موقع ظهر یه تماس گرفت تهران و رفت پیگیری های انجام داد. ساعت 3:30-4 بعد از ظهر تقریبا 20 دست لباس آتش نشان، لباس های زرد ضد آبی که تو آتش نشانی هم میکنن فرزن، اینا رو برای سلام آورد. آورد و ریخت تو صندوق ماشین من و 20 تا ماسک. ایشون که اینها رو آورد، ما دیگه اون لباس های 5 دست لباس اون مجتمع و اون 400 دست استفاده نکردیم.
دیگه با این لباس ها شروع کردیم به غسل دادن.
یکی رو شروع کردم دادم به یه گروه، دومی رو شروع کردم خودم تا آخرش رفتم و سومی رو به دوستان گفتم شما غسل بدید که آماده شید شرایطشو و اون اصولی که داره رو انجام بدید، اینجا دست رو را بیفته که فردا صبح شما رو به عنوان مسئول شید بذاریم که شما با نیروهای جدید غسل شروع کنید، ما رستگی کنیم به امور بیرون از دایره.
آجی به خانما بده تا بدون اینا شروع نکنن آجی. آقا بدون امکانات هیچ کی شروع نکنه.
مشهد از نخستین شهرهایی بود که طلبه‌هاش فرایند غسل دادن اموات کرونایی رو آغاز کردن.
ما بودیم و 20 دست لباس زرد، 20 دست لباس زردی که ماده ضد عفونی کنم درست کرده بودیم که ضد عفونی کنیم دوباره تنگ کنیم همین ها رو. خب بعضی از دوستان لباس اندازشون نبود، خب ایکس داشت، ایکس لارج داشت، دو ایکس لارج داشت، اندازشون نبود ایکس هم میکردن، بعد در اینی که بیتو میخواستن بلند کنن یا میرفتن بالای سنگ غسالخونه خب پاره میشد، دردش در میرفت، مشکلی پیش میومد، دیدیم نمیشه. یک دو وقتی کابروش در میوردیم دیگه علامت ایکس لارج نداشت دیگه، مجبور روش اسم بچه ها رو بنویسیم، آقا این لباس مال فلانیه، این لباس مال جلالیانه، این لباس مال فلانیه، یا علامت بذاریم روش که گم نشه فردا میخواد تنگ کنه بتونه تنگ کنه.
بالاخره به ما خبر دادن که یک کارخانه در قم که کفش و دمپایی تولید میکنه گاهی لباسهایی رو برای ساحل و کسانی که کار شالیکاری و امثال اینا دارن یا قواسی دارن درست میکرده. دوستان ما سریع رفتن اون کارخانه دمپایی و با مدیر کارخانه صحبت کردن، ما لباسی میخواییم ویژه این کار.
خب اون بنده خدا خیر کارخونه دار یه بخش رو هدیه داد، یه ده دست همینجوری امانی به مونده کارو شروع کنیم و بعد لباسا بیشتر هزینه تهیه شد که خریداری بشه.
سرتاپ ها پوشیده و پلاستیکی از کلاه گرفته و چون پیراهن شلوار و چکمه همه چی ما میخواییم اینا سرهم باشه و جنسش هم جنس قویه که آب نفوذ نکنه پارم نشه.
دیگه این لباس به عنوان لباس ثابت موند، ما با این لباس دیگه رسما شروع کردیم تا اواخر که دیگه شهریور ما به اون نکته که ما روز اول اعلام کردیم و مخالفت کرده بودن معترف شدن، دیگه رفتن با گان شروع کردن غسل دادن.
شروع کردیم شهرستان ها و استان ها رو اعلام کردیم اونایی که آزارید برای غسل اقدام کنیم، گفتن لباس نداریم، گفتیم بهترین لباس رو ما اینجا داریم.
تماس ها زیاد بود از بندر عباس، از سیستان، از یزد، اصفهان، شهر بادرود، اردبیل، آذربایجان، گیلان، مازندران، مشهد، تهران.
برای شروع کارشون به هر استانی 10 دست لباس هدیه کردیم. شهرستان ها رو که اومدن 5 دست لباس بنا هدیه میکردیم.
بعد از ما اولین شهرهایی که راه افتاد یکیش کاشان بود، یکیش بعد مشهد بود.
سلامتی همه جهادگران عرشه سلامت شلواران.
ما تو مشهد معمولا رسم بر اینه که تمام افرادی که فوت میکنن بعد از غسلشون میرن برای پابوسی حرم آقا علی ابن موسر رضا و تا نزدیک زری هم میرن. یعنی تو اون فضا خیلی از آدمهایی که تو مشهد مخصوصا تو متدینین خیلی به این لحظه چشم دوختن که برن اونجا، اگرم گیری داشتن اونجا آقای تفقدی بکنن و این جریان براشون شاید به نوع دیگه ای رقم بخوره. این عزیزانی که امروز اومدن اینجا من این غریبی رو توشون میدیدم.
ما
سید اولاد پیغمبر بالاخره پیش این اموات تفلکی ها رو حرم نمیبرن. شما شما یه سلام حتما بدین.
دردرم بود که بالا سر این اموات روزه خونده بشه. تقریبا موقع بستن بند کفن روزه میخوندیم، برای هر یه سلام یا روزه میخوندیم، بعضا زیارت عاشورا میخوندیم. سعی میکردیم جو معنوی خودمون باشه، یعنی هم برای خودمون معنویت بود، هم برای میت، هم یه آرامشی برای خانواده.
این روزها که به لطف خدا آمار فوتی‌های کرونایی در کشورمون صفر شده، مجاهدت‌های پزشکان و پرستاران و گروه‌های جهادی در ایام کرونا رو از یاد نبرید.
انشاءالله که عاقبت امور هممون ختم به شهادت بشه، انشاءالله که سر سفره اهل بیت علیهم السلام عاقبت به خیر بشیم. امیدوارم که این سعادت رو داشته باشیم که تا اون لحظات آخر، تا اون لحظاتی که جان به گودی گلو میرسه، بتونیم ذکر امام حسین علیه السلام رو بگیم، دم از اهل بیت علیهم السلام بزنیم. روز پنجشنبه است، یاد بکنیم از همه گذشتگانمون، یاد بکنیم از همه کسانی که برای این حسین حسین گفتنها، برای این یا علی گفتنها، برای اطلاع نام امیرالمومنین صلوات الله علیه و اولاد طاهرینشون تلاش کردن. یاد بکنیم از امام راحل رضوان الله تعالی علیه، همه شهدای عزیزمون، شهدای انقلاب اسلامی که کمتر ازشون یاد میشه، شهدای 8 سال دفاع مقدس و همینطور شهدای مدافع حرم و علمدار سپاه مقاومت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه. یاد بکنیم از همه پدر و مادرهایی که به ما این هدیه ارزشمند رو دادن و این ارث گرانبها رو برای ما به جا گذاشتن که نعمت ولایت و محبت و ارادت و مودت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم. امیدوارم که خداوند عاقبت امور هممون رو ختم به خیر بکنه. یک مرتبه دیگه سال روز شهادت آقا و مولامون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و در این لحظه دعوت میکنم ویژه برنامه شهادت امام کاظم علیه السلام رو با عنوان روایت قربت بشنوید به مدت 70 دقیقه با اجرای برادر عزیز و بزرگوار و کاربلد هم آقا رضای حبیبی عزیز و مهربان.
چه تک و تنها، چه غریبونه، چه تک و تنها، چه غریبونه، یه نفر کنده این زندونه، این زندونه.
روایت قربت ویژه سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام.
آخ توی این زندان دیگه آزاده، توی این زندان دیگه آزاده، بدنش روی خاک افتاده، خاک افتاده، هنوز توی قل و زنجیره، رضا براش عزا میگیره، محال دخترش معصومه، آروم بگیره، آروم. آه هنوز توی قل و زنجیره، رضا براش عزا میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگه که نسیم از ره بغداد آید، ما راز حدیث عشق و خون یاد آید. ای گل که به گردن تو قل افکندند، از صبر تو زنجیر به فریاد آید.
بار اشکم شرار شد، جگرم پار پار شد، که میزنم به سینه بندش رد شدم عزیز. آخ بیا و دستم رو بگیر، که حاجتم همینه.
سلام و درود خالصانه ما بر آقا امام موسی کاظم، او که نامش کلید گره های فرو بسته و یادش موجب آرامش دلهای شکسته است. سلام بر او که گنبد و گلدسته های حرمش قرار از عاشقانش رو بوده است.
اسیر غربت میمونه، دلش پریشونه.
سلام بر آقا امام موسی کاظم، سلام بر کاظمین و سلام بر آقایی که پناه درماندگان است.
توی سکوته خلبت دلش، رنگ شب و روزا همه سیاهه برا دیدنه.
ای خورشید مظلوم، امام قریب، باب الحوائج، دنیا از درک نام تو عقیم است.
با چشمای رنگ شب قبر، برای آخرین نفر، تو فکر آسمونه.
بله، یک بار دیگه سلام میکنم بر نام متبرک حضرت امام موسی کاظم و سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شما سوگواران روز 25 ماه رجب المرجب، شما سوگواران حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام. 25 ماه رجب یادآور شهادت مظلومانه هفتمین گوهر از خاندان رسالت و امامت هست و آقایی که پس از گذشت بیش از 12 قرن از حیات پربرکتشون هنوز هم نامشون فضیلت خواهان و فرزانگان رو به تکریم وامی داره. با احترام با شما همراه هستیم در ویژه برنامه روایت قربت و درخواست میکنم از همین الان به 3553 پیمک بزنید و یا تلفن بزنید به 025-329-1551. امروز سال روز شهادت پدر بزرگوار آقا امام رضا و خانم حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام هست. پیام های تسلیت خودتون رو برای اون ارسال بکنید و بفرمایید که امروز که روز شهادت حضرت باب الحوائج هست، شما از آقا چه درخواستی دارید، برای ما پیامک بکنید و تلفن بزنید. ما با روایت قربت با شما همراه هستیم و عهدتون رو هم بفرمایید. حالا درخواست‌های خودتون رو می‌فرمایید به جای خودش، عرض تسلیات‌های خودتون، عهدی که امروز با امام موسی کاظم علیه السلام، حضرت باب الحوائج، پدر بزرگوار سلطان سریر، ارتضامی بندید، انشالله برای ما بفرمایید. مهمان بسیار عزیزی داریم که امروز در خدمتشون خواهیم بود، حتما با ما همراه باشید و موضوع بحث رو همراهی بفرمایید. جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن عرفان. حاج آقا سلام و عرض ادب و تسلیت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت عزیز تالی.
زنده باش.
همچنین سلام و درود ناپیدا کرانم رو تقدیم شنوندگان بالا مقام برنامه روایت قربت میکنم و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت غیرت مجسم قامت فتوت امام کاظم علیه السلام رو.
زنده باش. انشاءالله در خدمتون خواهیم بود و بحثی که به نظرم بحث خیلی مفیدی هم هست و مهم برای مخصوصا امروز ما، در خدمت حضرت عالی پی خواهیم گرفت و انشالله که بتونیم همه ما از رهروان واقعی حضرات آل الله علیهم صلوات الله باشیم، مخصوصا وجود مقدس آقا امام موسی کاظم علیه السلام که در روز شهادت این امام عزیز هستیم. سلام میکنیم بر آقایی که نیازمندان رو باب الحوائج هستن، آقایی که کاظم آل محمد صلی الله علیه و آله حسن، آقایی که نام معطرشون و زیباشون الهام بخش صبوری و حلم هست. همه اونچه که در وجود مقدس آقا هست برای زندگی ما سرمشقه و انشالله که بتونیم الگو بگیریم از این امام عزیزمون. یک بار دیگه عرض میکنم، هم پیامهای تسلیت خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، هم درخواستی که از حضرت باب الحوائج در روز شهادتشون دارید و هم عهدی که با این امام عزیزمون میبندید. 3553-025-329-10-551. سال روز شهادت امام مظلوم و مسموم بر شما تسلیت.
کبوتری خسته به دام سیادم، نمیرسد جایی صدای فریادم، نمیرسد جایی صدای فریادم. فرفر از جور خزان وین شاخه و برگ مرو، ای خدا 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 دیگر رسان مرگ مرو، ای خدا 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 دیگر رسان مرگ مرا، وا ویلا آه وا ویلا. ماشاءالله.
بله، امروز آسمان چشمان شیعه در سوگ عظیم هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت بارانی هست. امروز بقیت الله العظم ردای غم بر تن دارند و عرض تسلیت داریم به وجود مقدس حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونطور که عرض کردم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن عرفان هستیم و بحث رو میخواییم آغاز بکنیم. حاج آقا، برای امروز ما مخصوصا میخواییم الگو بگیریم از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، الگوی مدیریت زندگی رو از نگاه این امام بزرگوار داشته باشیم و حالا با توجه آسیب های اجتماعی عصر حاضر که داریم، یه مقدمه بفرمایید از تالی تا انشاءالله مفصل تر در خدمتون باشیم و اون حدیث نورانی که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد.
بله، ببینید، رسالت برنامه روایت قربت تبیین الگوی مدیریت زندگی از نگرگاه امام کاظم علیه السلام هست.
بله.
قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم ببینیم از نظرگاه ایشون اساساً مهمترین برنامه برای زندگی چیه، مقدمه رو بعد عرض بکنیم. و این هستش که بشر مدرن، بشر فضای عصر ارتباطات و فضای مجازی در صدد شناخت هر چیزی هست و در صدد مهندسی هر چیزی هست به غیر از شناخت انسان و مهندسی برنامه زندگی. بشر مدرن داره نوع سبک جدیدی از زیست جاهلی رو تجربه میکنه که به مراتب از جاهلیت اولا دردناکتر و عمیق‌تره.
بله.
برنامه‌ای میتواند بشر رو نجات بده و اساسا یکی از ساحت‌های اضطرار به امام و حجت و نیاز به نجات، نیاز در ساحت الگوی مدیریت زندگی است. آیه حبیبی
بله،
ما موقعی میتونیم بگیم یه برنامه‌ای برنامه بی‌نظیره برای الگوی مدیریت زندگی که حد